ساعت 17 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بروز سانحه برای بالگرد حامل ابراهیم رئیسی در آذربایجان شرقی خبر داد. بنیامین نتانیاهو ضرب العجل بنی گانتس درباره تعیین راهبرد جدید در جنگ غزه را رد کرد. و همزمان با حضور جیک سالیوان در منطقه، عملیات نیروهای اسرائیلی در شمال و جنوب نوار غزه ادامه دارد. خوش آمدید به خبرها و گزارش‌ها در 15 دقیقه پیش رو. با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گلچینی از گزارش‌های روز. اما در ابتدا، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در منطقه جلفا دچار سانحه شده. این اطلاعات در شبکه خبر جمهوری اسلامی در یک ساعت اخیر اینگونه پوشش داده شد.
اخبار تایید نشده از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا حکایت داره. خبرهای اولیه حاکی از سانحه فرود سخت برای بالگرد حامل رئیس جمهور هست. گروه های امدادی در تلاش برای رسیدن به محل حادثه هستند. شرایط سخت آب و هوایی و مه سنگین تلاش گروه های امدادی رو با سختی روبرو کرده.
در یک ساعت اخیر جزئیات بیشتری درباره سلامت آقای رئیسی و هیئت همراه او اعلام نشده. خبرگزاری دولتی ایرنا در این باره گزارش داد که ابراهیم رئیسی را در این بالگرد آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر همراهی می‌کردند. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی به همراه دو بالگرد دیگر در مسیر برگشت از افتتاح سد قیزقلعه سی و بهره برداری از سد خداآفرین با حضور الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان به استان آذربایجان شرقی بودند. در بخش‌های بعدی خبری شما رو در جریان جزئیات بیشتر این سانحه قرار خواهیم داد. نخست وزیر اسرائیل ضرب العجل بنی گانتس درباره تعیین راهبرد جدید در جنگ غزه را رد کرد. دیروز بنی گانتس عضو کابینه جنگ اسرائیل هشدار داده بود که اگر دولت بنیامین نتانیاهو تا 10 ژوئن 21 خرداد ماه طرح روشنی درباره آینده غزه ارائه نکند، از کابینه خارج خواهد شد. به گفته بنی گانتس، طرح جدید باید شامل 6 هدف راهبردی از جمله بازگرداندن گروگان‌ها، ایجاد یک دولت چند ملیتی غیر نظامی در غزه و عادی سازی روابط با عربستان و اجباری شدن سربازی برای همه اسرائیلی ها باشد. بنیامین نتانیاهو با رد این ضرب العجل ادعا کرد که پذیرش شروط مطرح شده از سوی بنی گانتس به مثابه شکست برای اسرائیل، رها کردن گروگان ها و تأسیس دولت فلسطینی خواهد بود. 4 روز پیش هم یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواست که اگر طرحی درباره اداره غزه پس از جنگ ندارد به صراحت بگوید. همزمان با حضور مشاور امنیت ملی کاخ سفید در منطقه، تانک ها و هواپیماهای اسرائیلی در طول شب نواحی مختلف باریکه غزه را زیر آتش گرفتند. به گفته کاخ سفید، قرار است جیک سالیوان امروز در دیدار با مقام های اسرائیلی بار دیگر بر لزوم تعقیب هدفمند شبه نظامیان حماس به جای حمله تمام عیار به رفح تاکید کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی می دانند. و نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد خبر مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان را تایید کرد. این نمایندگی شامگاه شنبه در پاسخ به رسانه ها گفت این مذاکرات یک روند در حال انجام است که نه اولین بود و نه آخرین. ساعتی پیشتر وبسایت اکسیوس گزارش داده بود که دو مقام ارشد دولت جو بایدن روز سه‌شنبه در عمان گفتگوهای غیر مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی داشتند. اما موسی رضا حاجی بگلو، نماینده خراسان رضوی در شورای عالی استانها، روز شنبه 29 اردیبهشت تراشیدن کوه و ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون مطالعه را علت جاری شدن سیل هفته گذشته در مشهد اعلام کرد. برخی از کارشناسان هم ساخت و ساز در مسیر آبراهه ها را علت جاری شدن سیل شدید و خسارات جانی و مالی در مشهد دانستند. ساخت و سازهایی که پیشینه آن به اواسط دهه 1370 و آغاز پروژه‌ای به نام ارتفاعات جنوبی شهر مشهد برمی‌گردد. همکارم مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
الان فرشا خانم نگاه پر از گل و اینا لجنه و بریزم دور. خانه نگاه همه نم زده.
توصیف یک شهروند در محله سیدی مشهد از خسارتهایی که سیل هفته گذشته به خانه اش وارد کرده.
مثلا همه داغونی مال چوب تختم کنده رفته. یخچال اونجا کنده رفته سوخته. این جا رخت خوبی همه کنده رفته.
سیلی که حالا مشخص شده علتش نه صرفاً بارش شدید باران در زمانی کوتاه، بلکه تخریب کوه، ساخت و سازهای بیرویه و بدون مطالعه و تغییر مسیر آبراهه ها در بیش از دو دهه گذشته در حاشیه جنوبی شهر مشهد بوده است، علتی که برخی از مسئولان کشور هم به آن اذعان کردند. این توضیحات محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران.
علت هم بد نیست که گفته بشه، به دلیل نزدیکی ارتفاعات جنوبی شهر مشهد ما مناطق مسکونی، خب این باران سرازیر شد و بلوار نماسی رو گرفت و بعد بقیه شهر، ولی در این منطقه به دلیلی که آب در یک منطقه جمع شده بود پشت یک دیوار شکسته میشه، بلافاصله آب وارد این دو کوچه میشه.
منظور آقای نامی از دو کوچه البته محله ایست به نام کوی سیدی که بیشترین خسارات را در سیل هفته گذشته دیده. محله‌ای در پایین دست ارتفاعات جنوبی مشهد، جایی که پروژه بزرگ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری با عنوان ارتفاعات جنوبی مشهد از کنار آن می‌گذرد. پروژه‌ای که از سال 1376 آغاز شد و بخشی از آن طرح کمربند جنوبی نام دارد. جاده‌ای به طول 27 کیلومتر که قرار بوده در موازات کمربند شمالی از بار ترافیکی شهر مشهد بکاهد. اما به چه قیمتی؟ حاشیه جنوبی مشهد پر از کوه و تپه است و احداث اتوبانی به عرض 75 متر به تخریب بخش بزرگی از این ارتفاعات نیاز دارد. تخریب کوه به پوشش گیاهی و بافت جغرافیایی منطقه صدمه می‌زند و باعث تغییر مسیر آب‌های سطحی از جمله آب باران می‌شود. بسیاری از فعالان محیط زیست سالهاست که نگرانی خود را در مورد تخریب کوههای این منطقه و تبدیل آن به جایی مثل شمال تهران با ساخت و سازهای بی‌رویه ابراز کردند. با وجود این نگرانی‌ها اما وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کار خود را ادامه دادند و بخشی از این مسیر را هم احداث کردند. با بالا گرفتن اعتراض‌ها این پروژه چندین بار متوقف شد، از جمله مقاطعی در سال 94 و 96. پرونده بزرگی برای این پروژه باز شد، اما در نهایت دادستانی در سال 97 اعلام کرد که پروژه مشکل محیط زیستی ندارد. سال 98 اما محمد رضا کلایی، شهردار وقت مشهد، از تغییر نظر شهرداری در مورد ادامه پروژه کمربند جنوبی و ساخت تفرجگاهی به نام کوه پارک خبر داد. پروژه جدیدی که آن هم در نهایت به تخریب بخشی از کوه منجر می شد. 16 خرداد 1399 عده‌ای از فعالان محیط زیست در اعتراض به این طرح در محل ساخت این تفرجگاه تجمع کردند. امیر رمضانی مدیر پروژه در پاسخ به معترضانی که خواستار توقف ساخت کوه پارک بودند این توضیح را داد.
متعلق به مردم است. 3000 هکتار متعلق به همه مردمه. انقدر مال پابرندگان بوده. باید همه استفاده بکنن. اینجور نیست که عده خاص باید فقط استفاده بکنن از طبیعت.
علارغم اعتراضات کوه پارک در تیر ماه 99 افتتاح شد. اما شهرداری و شورای شهر مشهد که به نظر از حواشی و دردسرهای ایجاد شده از پروژه کمربند جنوبی خسته شده بودند، نهایتاً در تیر ماه 1400 لایحه اتمام قرارداد پروژه را تصویب کردند. این توضیحات 3 سال پیش محمد رضا کلایی، شهردار وقت مشهد، در مورد برخی از این مشکلات.
این پروژه پیش رفته، اتفاقات زیادی هم انجام شده، نمیدونم تخریب هایی هم صورت پذیرفته و در دهه 90 با یه پدیده مواجه شده به نام انفجارهای پیاپی، یعنی هر چی رو با پیکور کندن نمیدونم غیره و زاله، رسیده به یه جاهایی که انفجارهای متعدد باید صورت میپذیرفته. این انفجارها منشأ حالا میشه گفتش اعتراض هایی شده توی یه فرایند طولانی. این اعتراض ها منجر شده که دادستانی بگه آقا متوقف کن ببینیم چه خبره.
و این سوال او از خودش که خود گویای عدم اطمینان و انجام مطالعات کافی و دقیق مسئولان در مورد این طرح است.
اگر در اون زمان شهردار مشهد بودم این پروژه رو آغاز میکردم یا خیر؟ میگم به هیچ وجه آغاز نمیکردم. تمام.
با این وجود شهردار بعدی عبدالله ارجایی که سرکار آمد باز هم بر تکمیل کمربند جنوبی تأکید کرد. حالا اما با جاری شدن سیل و بروز خسارات جانی و مالی، دادستانی استان خراسان رضوی از تشکیل پرونده برای مقصران این حادثه خبر داده. پرونده‌ای که برای پیدا کردن مقصران اصلی آن شاید باید از همان اواسط دهه 70 شروع کرد.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. سیستم‌های هوشمند علاوه بر ساده تر کردن بسیاری از کارهای روزمره، اکنون برای مراقبت از جان انسان نیز بیش از پیش به کار می آید. یک ناظر هوشمند بر سرعت به راننده ها کمک می کند تا محدودیت های جاده ای را رعایت کنند و خطر تصادف کاهش یابد. شهاب عموپور گزارش می دهد.
فکر کنید که در میانه همین تابستان پیش رو یک خودروی تازه خریدید و در جاده های اروپای سرسبز سرخوش از موسیقی و طبیعت پایتان را روی پدال گاز فشار می دهید. ناگهان بی آنکه خودتان کاری کنید صدای یک بوق از درون خودروی شما برمی خیزد و یا حس می کنید که پدال گاز قدری سفت شده است. اینها به این دلیل است که خودروی شما سقف سرعت مجاز را رد کرده و سیستمی هوشمند که در آن کار گذاشته شده در حال هشدار دادن است که راننده عزیز سرعتت را کاهش بده. این سازوکار هوشمند از طریق دوربین‌های خودرو و یا GPS علائم درون جاده‌ها و محدودیت‌ها را تشخیص می‌دهد و این مؤلفه‌ها را برای ارزیابی لحظه به لحظه سرعت خودرو به کار می‌گیرد. اروپا البته به شرکت‌های تولید کننده خودرو اختیار داده که خودشان تصمیم بگیرند چه مدل از سیستم هشدار را درون خودرو کار بگذارند. برفرض سیستم هشدار صوتی یا سیگنال‌های تصویری روی مانیتور و یا سفت شدن پدال گاز. همه اینها برای این است که اتحادیه اروپا می‌خواهد آمار تصادف و قربانیان جاده‌ای را در اروپا کاهش دهد. تصادف بر اثر سرعت غیر مجاز و البته ناامن بودن برخی خودروها و جاده‌ها در ایران هم هر سال قربانیان بسیاری می‌گیرد. برای اتحادیه اروپا علاوه بر مسئله تصادف، کاهش تولید گاز مونوکسید کربن و تلاش برای پاکیزه نگه داشتن هوا نیز مورد نظر قرار دارد. محدودیت سرعت اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی با یکدیگر فرق دارد. اتحادیه اروپا از سوی تصمیم دارد که این سقف مجاز سرعت را از ابتدای سال آینده میلادی در همه کشورهای اتحادیه یک دست کند. با این حال سازوکار هشدار سرعت که برای خودروها در حال اجباری شدن است به گونه ایست که راننده می تواند آن را نادیده بگیرد، از جمله اینکه با افزایش صدای موسیقی هشدار صوتی را ناشنیده بگیرد و پدال سفت شده را آنچنان فشار دهد که خودرو سقف مجاز سرعت را رد کند.
با گزارش شهاب عموپور به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق شناسه ادفردگرام برای ما بفرستید. وقت بخیر.